ساعت 14 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. هفده پناهجوی سوری در آبهای ترکیه غرق شدند. تعداد زائران ایرانی کشته شده در حادثه منابع 144 نفر رسید. و رأی‌گیری در ایالت کاتالونیای اسپانیا برای انتخاب نمایندگان پارلمان محلی آغاز شد. 17 پناهجوی سوری به دلیل واژگون شدن قایقشان در آب‌های ساحلی ترکیه غرق شدند. به گفته مقام‌های محلی، گارد ساحلی ترکیه 20 نفر از پناهجویان سوری را هم نجات داده است. قایق حامل پناهجویان سوری عازم یکی از بنادر یونان بود که دقایقی بعد از حرکت واژگون شد. ترکیه همکنون میزبان حدود 2 میلیون پناهجو از سوریه و عراق است و عده زیادی از آنها در تلاش هستند تا با سفر به یکی از جزایر یونان خود را به کشورهای اروپایی برسانند. تعداد زائران ایرانی که در مراسم حج جان خود را از دست دادند به 144 نفر رسید. حمید محمدی، معاون سازمان حج و زیارت، به خبرگزاری ایرنا گفته تعداد مجروحین حادثه منا به 82 نفر کاهش یافته و هنوز 322 نفر از زائران ایرانی مفقود هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی دولت عربستان را مسئول مستقیم این حادثه مرگبار اعلام کرده و خواستار انجام تحقیقات درباره حادثه منا شدند. آمار رسمی قربانیان این حادثه 769 نفر اعلام شده، اما تا کنون مقام‌های عربستان از پذیرش مسئولیت برگزار کنندگان مراسم حج در کشته و مجروح شدن نزدیک به 2000 نفر از زائران خودداری کردند. رأی‌گیری در منطقه کاتالونیای اسپانیا برای انتخاب 135 نماینده پارلمان ایالتی آغاز شد. احزاب جدایی طلب کاتالونیا امیدوارند با کسب اکثریت کرسی‌های پارلمانی بتوانند به طور یکجانبه از اسپانیا اعلام استقلال کنند. جدایی طلبان می‌گویند در صورت پیروزی در انتخابات راه برای انجام همه‌پرسی و اعلام استقلال تا سال 2017 میلادی، یعنی 2 سال دیگر، هموار می‌شود. دولت مرکزی اسپانیا انجام همه‌پرسی در ایالت کاتالونیا را برخلاف قانون اساسی کشور می‌داند و گفته که با آن مبارزه خواهد کرد. از جمعیت 7.5 میلیون نفری کاتالونیا، 5 میلیون و 500 هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. کاتالونیا در شمال شرقی اسپانیا واقع شده و مرکزش شهر ساحلی بارسلون است. این ایالت یکی از ثروتمندترین مناطق اسپانیا به شمار می‌رود. نیروی هوایی فرانسه برای نخستین بار مواضع گروه خلافت اسلامی را در سوریه بمباران کرد. حملات هوایی روز یک شنبه بعد از حدود 2 هفته پروازهای تجسسی نیروی هوایی فرانسه در سوریه انجام شدند. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه درباره این حملات آمده که این عملیات با متحدان منطقه فرانسه هماهنگ شده بود. پیش از این فرانسه در حملات هوایی علیه مواضع شبه نظامیان اسلامگرا در عراق همراه با آمریکا و دیگر کشورهای ائتلاف شرکت کرده بود. عراق روز شنبه اعلام کرد با ایران، روسیه و سوریه بر سر مسائل امنیتی و اطلاعاتی به منظور مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش همکاری می‌کند. الیا جزائری، خبرنگار منطقه در خبرنگار رادیو فردا در منطقه، همکنون روی خط تلفن همراه ماست. الیا، با سلام بر تو، برامون از این همکاری بیشتر بگو.
فرین سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق در بیانیه امروز صبح اعلام کرد، عراق با ایران، روسیه و سوریه همکاری اطلاعاتی و امنیتی داره برای جنگ با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی. در این بیانیه اومده که توافق با هدف مشارکت دادن و شریک شدن در اطلاعات و گزارش‌های اطلاعاتی موجود در 4 کشور داره صورت میگیره و این همکاری به ویژه بعد از اون شکل گرفت که روسیه از وجود هزاران تن از اتباع خودش در میان کسانی که تروریست نامیده، تروریست های گروه خلافت اسلامی، نگران شده. البته خب این توافق رو تنها مسئولان نظامی عراق بیانیه‌اش رو صادر کردن و در این باره صحبت کردن. ابراهیم جعفری، وزیر امور خارجه عراق که در نیویورک به سر میبره، وجود مستشاران نظامی روس رو در عراق تکذیب کرده و گفته مستشاران نظامی روس حضور ندارن، اما از اعتراف بین المللی به رهبری آمریکا خواسته تا مشارکت خودش رو در نبرد علیه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی توسعه بده.
ایلیا، آمریکا گفته که قصد افزایش شماره نیروهای عراقی آموزش دیده در جنگ بازپسگیری رمادی از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی رو داره. این افزایش چطور صورت خواهد گرفت و چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟
فرین، در مورد رمادی باید بگیم یکی از نقاط ضعف آمریکا الان به شمار میاد، مسئله رمادی، چرا که تصرف رمادی توسط شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی بعد از اون صورت میگیره که آمریکا استراتژی خودش رو برای مبارزه با شبه نظامیان خلافت اسلامی آغاز کرد. از عملیاتی که داشت انجام میداد بسیار مطمئن بود، اما ناگهان شهر رمادی مرکز استان الانبار سقوط میکنه. بعضی از سناتورهای در کمیته نیروهای مسلح در مجلس سنای آمریکا وضعیت رمادی رو نشان از شکست استراتژی دولت آقای اوباما دونستن. برای همین اینطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده، قرار هست 3000 نیرویی که توسط آمریکا آموزش داده شدن به شمار نیروهایی که در عملیات رمادی شرکت میکنن افزوده بشن، اما از زمان آغاز این عملیات هنوز خبری در دست نیست و تنها نیروهای عراقی دارن تلاش میکنن راه‌های امدادرسانی شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی رو ببندن.
ایلیا، سوال آخری که دارم ازت اینه که در سایه جنگ وبا هم در عراق گسترش پیدا کرده و خبرهایی هم از رسیدنش و انتقالش به ایران منتشر شده. جزئیات بیشتری داری در این زمینه؟
حدود 2 هفته پیش فرین وبا در بغداد پایتخت عراق جان بیش از 100 نفر از شهروندان این کشور را گرفت. در سایه نبود امکانات، نبود به ویژه در میان مهاجران به بغداد از مناطقی که شاهد جنگ هست، شاهد این بودیم که وبا به سرعت گسترش یافت در عراق و حتی به مناطق اطراف بغداد رسید. امروز گزارش شده که وبا به استان بصره هم رسید در جنوب عراق. خب این مسئله برای عراقی ها بسیار خطرناک است، چرا که از آب سالم برخوردار نیستن و همچنین از برق. دیدم یک سری از رسانه های ایرانی گزارش دادن اولین مورد از وبا در شهر قم که شهری زائر پذیر هست و بسیار از زوار از عراق به اون شهر میرن منتقل شده و چند نفر در شهر قم هم مبتلا به وبا شدن.
متشکرم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. شما هم اگر در مورد موضوعات روز یا برنامه‌های رادیو فردا نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست که میتونید با اون تماس بگیرید، نظر خودتون رو بگید. 2420-725-970-30 هم شماره تلفنیه که میتونید از طریق وایبر و واتساپ با اون با ما در تماس باشید. در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم که تماس گرفتن و در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن.
به عنوان یک همیهن خواستم که با همدردی و ابراز تأسف در گذشت همیهنان خود را در حادثه مکه به بازماندگان ایشان تسلیت عرض کرده باشم. خداوند خالق ماست و از همین روی دل و جان ما میتونه خونه خدا باشه و شاید اگر این همیهنان به جای تحمل هزینه سرسام‌آور این سفر در قلب خود و در خاک خود ایران خدا را لمس می کردند و بخشی از اون هزینه رو به هممیهنان خودشون گرفته از فقرا، کودکان آواری گرسنه در خیابانها، در همسایه‌ای که نیاز به نان شب داشتند بخشش می کردند، امروز در کنار همسر و فرزند و خانواده خودشون با افتخار به ایمانشون به زندگی خود ادامه می دادند.
اسلام واقعی یعنی مردم، ما هستیم. اسلام برای همه است، نه برای اینکه اسلام را از من بدزن از تو بدزن، باید برای همه باشه. ما هم ایرانیم، ما هم مسلمانیم، ما میخواییم کشوری داشته باشیم ترازی عدالت باشه، توحید باشه، عدل باشه.
من میخواستم به اینایی که میرن حج و بعضیشون هم شاید چندمین بارشون هست بگم بیایید از این خانم سالخورده تاجیکستانی یاد بگیرید که 15,000 دلار پسنداز خودشو که برای رفتن به حج جمع کرده بود هزینه ساختن پلی برای مردم میکنه. به خدا ثواب این کار خیلی بیشتر از حج هست.
این پیروزی بزرگ شیرزنان ایرانی را به جامعه ورزش دوست ایران تبریک میگویم، به خصوص به خانوادهشون، به خصوص به اون شیرزنهای ایرانی. پیروزشون مبارک باد. با همه این محدودیتی که داشتن بازم در آسیا اول شدن. متشکرم، زنده باشین ایشون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 14:10 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. هما روستا، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، بامداد روز یک شنبه در لس آنجلس آمریکا درگذشت. خانم روستا که در سالهای پایان عمرش با سرطان مبارزه می‌کرد، چندی پیش برای ادامه درمان به آمریکا رفت، اما معالجه در آن کشور هم بی‌ثمر ماند و او روز گذشته درگذشت. همکارم بابک غفوری آذر، تهیه کننده برنامه سینمایی صحنه، هم‌اکنون همراه ماست. بابک سلام بر تو. برامون یه مقداری توضیح بده که خانم روستا با چه نقش‌هایی به یاد آورده میشه.
فرین سلام میگم به تو، خب، و همه همراهان رادیو فردا. خانم روستا چهره شناخته نشده‌ای نبود برای مخاطبان فرهنگ و هنر ایران، چه کسانی که خب تلویزیون و سریال‌های تلویزیونی رو دنبال می‌کنن، چه علاقه‌مندان جدی‌تری که با آثار سینمایی و تئاتر پیگیر تحولات فرهنگی بودن. در تلویزیون مثلا تا همین چند سال پیش سریال پربینندهی به نام ترانه مادری پخش می شد که خانم روستا در اون حضور داشتن. البته آخرین نقش آفرینی تلویزیونی ایشون بود. نخستین بار هم در سال 1374 سریالی به نام آخرین ستاره شب از تلویزیون ایران پخش شد که به نوعی اولین سریالی بود که به موضوع ایدز هم می پرداخت. اونجا خانم روستا در کنار آقای رشیدی حضور داشت و میشه گفتش که برای بینندگان انبوه از اون سریال به یاد آورده میشد. در سینما که در سینمای بعد از انقلاب ایران خب چهره کاملا شناخته شده ای بودن، از فیلم پرنده کوچک خوشبختی ساخته خانم پوران درخشنده که فیلم خاصی بود در اوایل دهه 60 به سینما اومدن، بعدتر هم در دو فیلم بسیار شاخص شروع دهه 70 سینما ایران، فیلم مسافران و فیلم از کرخ تاران، کاملا به بینندگان و علاقمندان سینمایی شناخته شدند. در عرصه تئاتر خب دوستداران فرهنگ و هنر ایشون رو خیلی بیشتر و زودتر شناختن، چه پیش از انقلاب با اجرای نمایش‌های بسیار مهمی مثل بازی استرینبرگ یا باغ وحش شیشه‌ای کار شاخص آنتوان شخوف دایوانیا، بعدتر هم با نمایش‌های مثل مرده‌های بی‌کفن و نفت و مرغ دریایی شناخته می‌شدن. اتفاقا آخرین حضور فرهنگی ایشون رو هم می‌تونیم به نمایشی بدونیم که در همین سال 1392 به کارگردانی حسن معجونی نمایش باغ آلبالو به روی صحنه رفتن در مقام بازیگر، و به این شکل می‌تونیم بگیم که عرصه تئاتر مهمترین حضور و محل در واقع شناخته شدن و بعد هم خداحافظی با فرهنگ و هنر خانم روستا بود.
بابک، خانم روستا همسر حمید سمندریان، کارگردان نامدار تئاتر ایران بود. آیا آقای سمندریان تأثیری روی کار خانم روستا داشت؟
میتونیم بگیم که مهمترین تأثیر داشت و کلن دیدگاه فرهنگی و هنری و راهی که بعدتر در انتخاب آثار و بعد حضور در محصولات فرهنگی مختلف داشتن منشعب و متأثر از دیدگاه آقای سمندریان بودن. نوع اجرا و انتخابهایی که خانم روستا داشت به نوعی از سبک کلاسیک حوزه فرهنگ و هنر می اومدش، این که در واقع در هر کاری حضور پیدا نمی کردن و در واقع می شونیم بگیم که تربیت فرهنگی و هنری خانم روستا با ازدواج به آقای سمندریان و با آشنایی با ایشون شکل دیگری پیدا کرد و جنبه جدیتری به خودش گرفت. بعدتر هم بعد از درگذشت آقای سمندریان میتونیم بگیم که خانم روستا خیلی در میان محافل فرهنگی هنری ایران به نوعی ادامه دهنده راه آقای سمندریان شناخته می شدن، چه در آموزشگاه بازیگری که داشتن و بعد با تربیت نسلی از بازیگران و چهرهای شاخص به خصوص حوزه تئاتر ایران که ایشون رو علاوه بر این که به عنوان ادامه دهنده آقای سمندریان می دونستن، به نوعی نگه دارنده سنتی از فرهنگ و هنر اصیل و کلاسیک ایرانی به یاد می آوردن.
متشکرم بابک غفوری آذر تهیه کننده برنامه صحنه. بخش بعدی